ساعت 6 بامداد به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. محمد رضا عارف از کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری انصراف داد. خانه کارگر و جمعیت زنان جمهوری اسلامی حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. و ستاد انتخابات اعلام کرد شهروندان ایرانی می توانند در 96 کشور جهان رأی دهند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. محمد رضا عارف کاندیدای 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتشار نامه خطاب به ملت ایران از کاندیداتوری در انتخابات انصراف داد. آقای عارف در متنی که در وبسایت شخصیش منتشر شده به دریافت نامه‌ای از سید محمد خاتمی اشاره دارد که ادامه حضور او را در صحنه انتخابات به مصلحت ندانسته است. محمد رضا عارف بدون نام بردن از هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نوشته است: با عنایت به نظر صریح آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری، انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارم. ساعتی پیش از انتشار این خبر، شورای مشاوران خاتمی در بیانیه‌ای رسما از حسن روحانی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ایران حمایت کرده بود. معاون دبیرکل خانه کارگر اعلام کرد که این تشکل کارگری از کاندیداتوری حسن روحانی حمایت می‌کند. جمعیت زنان جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای حسن روحانی را نامزد مورد نظر این جمعیت معرفی کرده است. حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر به خبرگزاری ایلنا گفته است: حسن روحانی پس از دیدار با اعضای شورای مرکزی خانه کارگر وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات به منافع کارگران، وضعیت تولید و اشتغال توجه داشته و از قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی حمایت کند. در بیانیه جمعیت زنان جمهوری اسلامی ایران به دبیرکلی زهرا مصطفوی، دختر آیت الله خمینی نیز آمده است که انتخاب حسن روحانی می تواند کشور را از ادامه روند نامناسب فعلی باز داشته به سوی فردایی بهتر برای همه مردم ایران هدایت کند. رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور میگوید که 11مین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در 96 کشور، 128 نمایندگی و 290 شعبه اخذ رأی برگزار میشود. سید کاظم سجادی از فعالیت شعبات اخذ رأی در 6 شهر عراق، 5 شهر پاکستان و 4 شهر در افغانستان خبر داد. وی با تاکید بر اینکه امکان رأی گیری در کشور کانادا وجود ندارد، گفت که یک شعبه اخذ رأی در محل دفتر حافظ منافع ایران واقع در محل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برای اخذ آرای ایرانیان مقیم انگلستان در نظر گرفته شده است. انتخابات در خارج از ایران در ساعت 8 صبح جمعه 24 خرداد ماه 14 ماه ژوئن به وقت محلی آغاز می شود و ایرانیان مقیم در خارج از کشور با گذرنامه می توانند در این دور از انتخابات شرکت کنند. و معاون نخست وزیر ترکیه گفته است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر روز چهارشنبه با برخی رهبران اعتراض های اخیر گفتگو می کند. روز دوشنبه بار دیگر گروه‌های در میدان تقسیم استانبول تجمع کردند، اما شمار آنها به اندازه روزهای قبل نبود. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. ما در ادامه شنونده بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک کاری از همکارم مهرداد قاسم فرخواهیم بود.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. در این برنامه مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگو با مهمان ویژه برنامه رو بشنوید. و اما خبرها. مدیر نشر افراز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در فضای نشر امروز ایران، ادبیات داستانی و ترجمه‌ای خصوصا رمان‌های خارجی از فروش و استقبال بیشتری نزد مخاطبان برخورداره و در مقابل داستان‌ها و رمان‌های ایرانی حداقل مخاطب رو دارن و چندان با فروش خوبی مواجه نمیشن. این ناشر افزوده که وضعیت درباره کتاب‌های تئوریک ادبیات داستانی هم به همین شکله و به گفته او تعریفی نداره. کتاب پاریس پایتخت مدرنیته نوشته دیوید هاروی با ترجمه عارف اقوامی مقدم از طرف نشر پژواک منتشر شد. این کتاب روایتی تاریخی از جوامع ادبی هنری فضای شهری سیاسی و شیوه زندگی مردم پاریس در سالهای بسیار تعیین کننده و مهم 1830 تا 1871 میلادی. در این کتاب از بالزاک و زولا تا شعر بودلر و نقاشی‌های دومیه تا نظریه پردازی‌های سن سیمون و کارل مارکس رو میتونید بخونید. کتاب آشنایی با زبان‌های ایرانی نوشته کوروش صفوی توسط انتشارات پژواک کیوان به چاپ رسید. این کتاب در 5 فصل تدوین شده و شامل خانواده زبان‌های هند اروپایی، اقوام غیر آریایی دوره باستان، زبان‌های ایرانی دوره باستان، زبان‌های ایرانی دوره میانه و زبان‌های ایرانی دوره جدیده. این روزها صحنه سیاسی ایران درگیر انتخابات 11مین دوره ریاست جمهوریه. به تبع اون فضای فرهنگی و کتاب هم که در 8 سال گذشته به گفته ناشران و نویسندگان و دستندرکاران بیشترین آسیب‌های ممکن در 30 سال اخیر رو متحمل شده، چشم به راه ایجاد تغییراتیه تا از قبل اون مگر گشایشی در کار فروبسته کتاب و فرهنگ ایران پدیدار بشه. به همین دلیل از معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوره محمد خاتمی که در عین حال چند دوره ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه کتب قرآنی رو هم در کارنامه داره دعوت کردم تا مهمان برنامه این هفته باشه و با هم مروری مختصر کنیم بر برنامه‌های فرهنگی 8 کاندیدای ریاست جمهوری این دوره. علی اصغر رمضان‌پور. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. سوال نخست من اینه که در یک دسته‌بندی کلی چه گرایش‌هایی در سیاست‌های اعلام شده فرهنگی این 8 کاندیدا مشاهده می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم از مناظره فرهنگی کاندیداها و همینطور از بحثایی که تا حالا مطرح کردن میشه گفت که مشخصاً این کاندیداها به 3 سیاست فرهنگی اشاره میکنن. سیاست فرهنگی که از طرف کاندیداهای مثل آقای قالیباف و آقای رضایی و آقای قرضی تا حدی مطرح میشه، عمدتاً به میزان زیادی فرهنگ رو از اولویت خارج میکنه و تقریباً به عنوان یک موضوع فرعی، به عنوان امری که میتونه سیاستهای اقتصادی یا سیاسی رو در واقع حمایت بکنه یا سیاستهای اجتماعی رو بهش نگاه میشه. نگاه دوم نگاهی که از طرف آقای ولایتی، آقای حداد عادل و آقای جلیلی مطرح میشه و میشه گفت که نگاهی که از جانب رهبر جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه، یک سیاست فرهنگی اصلی داره و سیاست فرهنگی در محوریت هست، اما مبنای این سیاست فرهنگی با اون چیزی که تاکنون در کشور بوده متفاوته و خودشون خلاصه میکردن این رو در 3 محور: مسجد، آموزش پرورش و تربیت در خانواده و پرداختن به مادر به اصطلاح. و سیاست سوم سیاستی بود که همچنان آقای عارف و آقای روحانی اشاره میکردن که نوعی تداوم سیاست فرهنگی دوره به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که سعی میکنه که همون سیاست فرهنگی رو دنبال بکنه، منتها کاملا مشخص هست از بحثا که قدری ملایم تر.
کدوم یکی از این گرایش ها فکر میکنید در شرایط فعلی اساسا تحققش امکان پذیرتر هست؟ آیا گرایش سومی که نگاه داره به سیاست هایی که در دوران اصلاحات در ایران بود، آیا اساسا امکان عملی شدن رو داره با توجه به فضای عمومی سیاسی در ایران؟
من فکر میکنم اون چیزی که از طرف آقای جلیلی و آقای حداد عادل و آقای ولایتی مطرح میشد نوعی تصمیم کلی تریه که در سطح بالاتر در حاکمیت جمهوری اسلامی و مشخصا رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده که نوعی بازگشت از اون سیاست فرهنگی دوره اصلاحات محسوب میشه و حتی مشخص بود که آقای روحانی و آقای عارف هم نمیتونن به صراحت از همون سیاست‌های قبلی صحبت بکنن. بنابراین من فکر میکنم که چندان نمیشه خوشبین بود که حتی در صورت انتخاب آقای عارف و آقای روحانی هم بشه به ادامه اون سیاست فرهنگی امیدوار بود، برای اینکه اون چیزی که گفته میشد نشان دهنده این بود که همین برنامه توسعه در واقع چهارم که سیاست فرهنگی بخشی از اون بود مورد انتقاد کلیه و حالا معلوم شد که اون تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه هم از طرف آقای احمد نژاد به این دلیل بوده که در کل حاکمیت با اون برنامه فرهنگی و اون برنامه توسعه اجتماعی به طور کلی مخالف بودن. بنابراین من احتمال کمی میبینم که حتی در صورت پیروزی کاندیداهای اصلاح طلب هم بشه به شرایط فرهنگی دوره اصلاحات برگشت و مشخصا دفاع از سانسور چه در سینما چه در کتاب چه در مطبوعات قوت بیشتری به نظر من خواهد گرفت و حتی مجادله بر سر مثلا تعیین وزیر فرهنگ اهمیتش در حد اون چیزی که مثلا ما در دوره آقای احمدی نژاد به شکل مجادله بر سر وزارت اطلاعات دیدیم ادامه پیدا خواهد کرد و شرایط سختی رو به نظر من برای نویسندگان و ناشران رقم خواهد زد.
آقایان حداد عادل و جلیلی خیلی صریح از بحث سانسور دفاع کردند و اینکه بایستی جلوی آثار رو گرفت. در برابر اونها از زبان آقای عارف شنیدیم که نظارت بر مسئله کتاب رو بایستی به خود اهل قلم سپرد. آیا تا به حال واقعا سابقه داشته که کاندیداهای ریاست جمهوری این چنین صریح حمایت کنن از سانسور و بسته‌تر شدن شرایط فرهنگی؟
به این شکل حمایت از سانسور به اون شکلی که آقای حداد عادل و آقای ولایتی و آقای جلیلی مطرح کردن بی سابقه بوده، حتی در اون دوره‌ای که در واقع اختلافات با اصلاح طلبان حاکم وجود داشت هم در واقع منتقدین به این صراحت مسئله رو مطرح نمی کردن. بنابراین من فکر می کنم این نحوه دفاع صریح از سانسور در چارچوب همین سیاست جدیدی که حتی میخواد میزان بودجه و تخصیص سازمان در حوزه‌های مثل کتاب و مطبوعات و سینما رو هم تقلیل بده و خود به خود میدونیم در دولتی مثل ایران، در جامعه مثل ایران وقتی دولت برای امری بودجه و سازمان مناسب نذاره حتی اگر در شعار هم گفته بشه در عمل محقق نمیشه.
این نگاه آقای عارف که گفت که اعتقاد بر این داره که بایستی نظارت بر نشر و کتاب رو بایستی به مرحله بعد از انتشار احاله داد، در دوران اصلاحات هم این بحث به شدت مطرح بود اما نشد. مهمترین علتی که نشد چه بود؟
ببینید مسئله فقط این نیست که ما تصدیگری رو واگذار کنیم به اهل فرهنگ، چون اگر تصدیگری رو واگذار بکنیم درست مثل دوره اصلاحات که شروع شد که این کار انجام بشه، یعنی در حوزه نشر ما اومدیم و تعدادی از ناشران حداقل 400 ناشر رو گفتیم که اینها کاراشون رو ما ممیزی نمی‌کنیم، نمی‌بینه پیش از چاپ و بعد از چاپ پاسخ بدن. منتها مشکلی که در عمل پیش اومد اینه که این تصمیم از طرف دولت گرفته شد ولی قوه قضاییه به اون اعتنایی نمی‌کرد و به محض اینکه کتابی منتشر می‌شد اگر دولت می‌گفت که ما در این مورد در واقع نظری نداریم اقدام می‌کرد به جمع‌آوری اون کتاب و یا برخورد با ناشر و یا حتی نویسنده. بنابراین این که ما بگیم که ما کار رو واگذار می‌کنیم به اهل فرهنگ بدون اینکه دولت سازوکاری برای حمایت از اونها و یا داشتن یک هیئت منصفه مستقل از دادستانی داشته باشه کار رو حتی برای اهل فرهنگ خطرناک‌تر می‌کنه.
سوال اساسی شاید این باشه که شخص آیت الله خامنه‌ای چقدر در حوزه فرهنگ یا سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد ورود می‌کنه و چقدر این تقاضا رو داره که وزارت فرهنگ با توجه به دیدگاه‌های او سیاست‌های فرهنگی رو تنظیم بکنه.
خامنه‌ای به شدت رو این مسئله مصره. در دوره اصلاحات چون اون چیزی رو که می‌خواست می‌دید که 100% پیاده نمیشه، یعنی اینکه دولت به هر حال تا حدی از منافع اهل فرهنگ دفاع میکرد، ماجرا به شکل تنش مداوم بین وزارت ارشاد و دستگاه‌های نظارتی و دولت از یک طرف بود و از طرف دیگه هم به هر حال آقای خامنه‌ای هم هی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق همون دستگاه‌های نظارتی فشار خودش رو اعمال میکرد. در دوره آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد برای اینکه وارد این تنش و این جدال نشه تقریبا همه فعالیت‌ها رو متوقف کرد، چه از نظر بودجه و سازمان و چه از نظر دادن مجوز. به شدت شرایط رو کم کرد برای اینکه به تنش با آقای خامنه‌ای منجر نشه. ولی به نظر میاد در این فضای جدید آقای خامنه‌ای به این حد قانع نخواهد بود و سطح مداخله رهبری در حوزه فرهنگ و هنر به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور معاونت پیشین فرهنگی وزارت ارشاد درباره سیاست‌های فرهنگی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.